الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله
الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعز دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود درباره مقدماتی که هست که در اصول وارد بشیم، این مقدار راجع به تاریخ اصول بود و کیفیت بحثی رو که در طول تاریخ راجع به ابحاث اصولی انجام دادن. البته فایده این بحث ابتداءً خب به خاطر مسئله تاریخه، لیکن با اطلاع بر تاریخ مسئله به اصطلاح مطالب دیگه هم روشن میشه. یعنی به اصطلاح این مطالب تاریخی ریشه است برای عده از شاخه ها، که یکی از اون شاخه ها مثلا تعریف علم اصول، که مثلا ما تعریف علم اصول چجوری تعریف بکنیم، یا موضوع علم اصول با همین تأمل در سیر تاریخی هم تعریف علم اصول پیدا به دست میاد، هم مسئله موضوع علم اصول که در اصول در چه موضوعی بحث میشه. عرض کردم خدمتون که از اواخر قرن دو، یعنی از نیمه دوم قرن دوم، با البته از همون اواخر قرن اول تفریعاتی رو در فقه شروع کردن فقها، تفریعاتی که به اصطلاح ما منصوص نبود، به اصطلاح میگفتن نه در قرآن موجوده و نه در سنت. این تفریعات تدریجا مخصوصا در مکتبی مثل کوفه که دور بود از به اصطلاح مدینه بیشتر رواج پیدا کرد، خصوصا به اصطلاح حنفی ها که بیشتر در اصطلاح اهل سنت مکتب رأی، مراد از مکتب رأی مکتب ابو حنیفه است، مکتب حدیث هم به حنابله میخورد. در این مکتب این فروع به اصطلاح ریش پیدا کرد. البته طبق شواهد قطعی تاریخ ریشه های این تفریعات به حضرت امام باقر سلام الله علیه، مثلا لفظ باقر یعنی این، یعنی شکافنده، یعنی همین تفریعاتی که ما اصطلاحا میگیم. لکن عرض کردیم در کوفه زیاد شد و نیمه های قرن دوم به بعد تدریجا سعی شد مسائلی رو که در بیشتر ابواب فقه میتونه تأثیر گذار باشه اینو جدا بکنه، که این معدی شد، منتهی شد به اصول. البته خب طبیعتاً هر علمی در ابتدای خودش یک مقدار به اصطلاح ماها به هم پاشیدگی و آشفتگی داره، تدریجاً اینها به صورت منظم در آمد و تدریجاً بحثی رو که در اصول از قرن سوم به بعد یه یواش یواش شکل رسمی به خودش گرفت، به دو بخش اساسی تقسیم شد. این در کتب اهل سنت دارم از می، یکی راجع به مصادر تشریع بود، یکی هم راجع به حجج و امارات بود. البته راجع به مصادر تشریع طبیعتا بحث به این صورته که مثلا فلان مطلب به عنوان یکی از مصادر تشریع مطرح می شود. خب طبیعتا عده موافق بودن، عده مخالف بودن، یا قید و قیود می زدن. دقت کنید این موافق و مخالف با طرح اصولی مخالفت نداره، یعنی باید طرح اصولی جوری نباشه که خصوص یک مکتب معین رو منعکس بکنه. مثلا چون عرض کردم ما قرن سوم هستیم، بیایم در همین قرن معاصر خودمون، فرض کنید در کفایه یک قیدی رو در تعریف و اصول اضافه کرد، ابلتی ینتهی الیه المشتهد فی مقام العمل، که مرادش اصول عملیه است. مراد از این عبارت، چون ایشون اصول عملیه رو وظیفه عملی میدونه، جنبه اماریت و کاشفیت قائل نیست. این که ما در تعریف این رو اضافه بکنیم، این انصافاً فنی نیست، یعنی این نکته فنی نداره. نباید در تعریف اون چی رو که دارای یک مبنای خاصی است اون رو مقیاس قرار بدیم. حالا شما مثلا فیما بعد بگین آه نظر ما راجع به اصول عملی این است که وظیفه عملی است، و الا حالا برگردیم باز به قرن سوم، در همون وقت وقتی که اصول عملیه مطرح شد، این اصول عملیه به عنوان این که اینها اماره هستن و لذا با اونها معامله اماره کردن، حتی براءت. براءت رو انشاءالله توضیح شد شاید در همه خلال بحث هم عرض بکنیم. یکی از معانی براءت این بود که اگر ما دلیلی بر حکم پیدا نکردیم، این شارع واقعا او رو حلال قرار داده به عنوان اولی، حتی یه احتمال دیگه از به عنوان ثانوی. مراد ما به عنوان اولی مثلا فرض کنید شرب تتون، چون میدونید تتون در دنیا اسلام دیر وارد شد، یا حتی شرب قهوه، قهوه هم دیر دنیا اسلام وارد شد. وقتی که وارد شد محل کلام شد که مثلا استعمال تتون به سا سیگار و مشابه داله جایز هست یا نه. بیایم بگیم اگر ما روایتی و آیهی پیدا نکردیم، شارع او رو به عنوان شرب تتون حلال کرده. خوب دقت کنید، یه دفعه میگیم نه به عنوان عام، شارع مثلا میگه هر چیزی که دلیل پیدا نکردیم واقعا حلاله، نه به عنوان شرب تتون، یا به عنوان عامه یا به عنوان خاص خودش، به عنوان خود عنوانی که داره. و ما داریم در شما ابن حزم نگاه بکنید زیاد تمسک میکنه به براءت به این معنا که اگر در قرآن و در روایات نبود این دیگه حلال جایزه. اونم روایات رو صحیح، اونم مبانی خودش، چون ابن حزم در اصطلاح اهل سنت داره مبانی رجالی خودشه، اون رو به عنوان امام در این قسمت میشناسن، در خیلی از مبانی باش موافق نیستن، مثلا ایشون تضعیف کرده افرادی رو قبول نمیکنن، لیکن به هر حال صاحب نظر است در این قسمت رو قبول هست، نه اون بحث دیگری. پس دقت کنید اون چی که در اصول مطرح شد و اصولا یک مشکله علمی است، اون چی که در یک علم مطرح میشه یا در یک باب در تعریفش مطرح میشه، پس اون در استصحاب وقتی مطرح میشه نحوه طرح رو باید یک جوری بود که روی تمام مبانی بسازه. حالا در خود استصحاب، چه خود عنوان استصحاب یا عنوان عامی که استصحاب از مصادیق اوست، در میان اهل سنت عنوان عام الیقین و لا یزول به شک یا لا یزال به شک، عنوان عامشون اینه. تو همین اشواح و نظار سیوتی هم عنوان الیقین لا یزال به شک. منم هنوز دقیقا نمیدونم از چه قرنی، از چه زمانی این اصطلاح در میان اهل سنت رواج پیدا کرد، لیکن طبق مصادری که ما داریم اولین بار یه حدیثی است منسوب به امیرالمومنین در اونجا آمده با عنوان الیقین لا یزال به شک. یک متن دیگه شما علی یقین لا یوسف، حدیث اربعمه، این دو متن داره در کتاب خصال، فان الیقین لا یطفا بشد، در کتاب تحف العقول همین متن آمده فان الیقین لا ینقض بشد. اونی که ما الان می‌دونیم در اولین بار در نیمه اول قرن اوله، ولیکن در کتب اهل سنت الیقین و مثلا در کتاب اشواح و نظائر از همین عبارت 9 تا 11 تا قاعده در آورده که یکیش استصحابه، و ما اضافه کردیم حدود 17 تا قاعده و مطلب از همین الیقین لا ینقض به شک یا الیقین لا یزال به شک مطرح کردیم. علی حال دقت بفرمایید در بحث علمی باید اون عنوان عام رو آورد، حالا یکی موافق یکی مخالف حالا باید مطرح بشه، اما اینکه ایشون بگه اولتی ینتهی الیه المشتهد فی مقام العمل، این تعریف دقیقی نیست از علم اصول. شما مبناتون اینه که اصول عملیه وظیفه عملی هسته، و الا فرض کن در خصوص استصحاب که اهل سنت تقریبا میشه گفت همشون قائل هستن که به اصطلاح اماریت داره، تونه که استصحاب، خب در خود استصحاب هم عده قبول دارن عده قبول نداره، مثل ابو حنیفه قبول داره، مثل شافعی قبول نداره، یا به عکس حالا شافعی قبول داره ابو حنیفه، یکیشون قبول داره یکیشون نداره. قبول کردن و نکردن این تأثیر در تعریف و اصول نداره، یعنی در تعریف علم و در سیر تاریخی علم اینطور نیست که ما بیان بگیم حالا این آقا اینجور معنا کرد پس این علم عوض میشه. اولتی ینتهی الیه المشتهد فی مقام العمل، مضافاً به این که اصلا ممکن است ادعی اصلا اصول عملیه رو در شبهات حکمی کلیه. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، ما در اصول وقتی بحث میکنیم اون چی که تأثیر داره در شبهات حکمی کلیه، یعنی اون چی که حکم کلی رو میخواییم از اون دست بیاریم. مثلا استصحاب در موضوعات خارجی بحث اصولی نیست، همونطور که مرحوم ناینی هم داره، به خلاف استصحاب در شبهات حکمی کلیه. در شبهات حکمی کلیه از که مثال های رایجی که در اون زمان بود، مثل زن بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، مثل این کسی با تیمم وارد نماز شد تو اثناء نماز آب پیدا کرد و الی آخره، بحث در شبهات حکمی کلیه است. این ربطی به اصول داره و اما در شبهات موضوعیه نه، کما این که اصولا ینبغی ان یکون البحث در اصول در شبهات حکمیه کلیه نه به عنوان عام و مخصوصا مجهول بلکه به عنوان خودش. ما در مثلا اصول که الان مثلا دورش میبینیم، اون چه که به عنوان خودش در اصل درش جاری میشه دو تاست، منحصر در دو تاست، یکی اساس و تار است در شبهات حکمیه کلیه، مثال معروفشون حیوان متعلق بین حیوانین اساس و تار درش جاری میشه، یکی هم استصحاب. و مراد ما از حکم یعنی این شی واجب بود الان هم واجبه، حرام بود به عنوان الان هم حرامه، مراد این. در مقابل این مثل براءت، براءت رو اگر اونجور که علمای ما الان معنا میکنن که عرض کردیم این معنا از زمان وحید بهبانی مطرح شد، نفی حکم ظاهرن، این نفی حکم ظاهرن برای جایی که مجهول باشه، این اثبات حکم نیست، این نفی حکم ظاهرن، این بر نمیگرده به اصول. این همین که ایشان گفت یعنی تی الیه المشتر فی مقام العمل و اصلا حکم رو بیان نمیکنه. بله اهل سنت قائل شدن که اگر دلیل پیدا نکردیم واقعا حلاله، و عرض شد، من چند بار عرض کردم حدیث اطلاق رو که مرحوم صدوق منفردن آورده، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، اگر ثابت به چونشون مرسل آورده و منفردم هست، اگر ثابت بشه این همین اباحه واقعی رو اثبات میکنه، نه اباحه ظاهری، نه براءت ظاهری. خود صدوق هم در فقیه به این جهت به این حدیث تمسک کرده، اصلا تمسکش برای اثبات اباحه واقعی است. عرض کردیم شاهدش یعنی ضوابطش رو عرض کردیم، هر حکمی که مقید بشه به حالات ادراکی مثل علم و ظن و اینها، اینا حکم ظاهری هست. هر حکمی که مقیا بشه، قایتش به اصطلاح مقیا بشه به یک امر واقعی، اینا امر حکم واقعیه. حتی یرد فیه نهیون، چون خورده به ورود نهی از شارع که امر واقعی است، پس کل شیء مطلق یعنی مطلق واقعا حلال واقعا. خب من ادعا میکنم که ممکن
حدیثی بوده به دست ما نرسیده.
بلا
ادعا میکنم که ممکن حدیثی بوده به دست ما نرسیده، یعنی صادر شده از طرف شارع لکن به ما نرسیده.
خب دیال نشده، اون تأثیر نداره فعلا اون چی؟ بله میدونم این رو اخباری ها اشکال کردن با اون اصولی ها که اصولی ها گفتن اباحه ظاهری، ما باشیم و این تعبیر اباحه واقعی است. و بعدش هم مفروض رو برای این میگیرن که دست ما رسیده. عرض کردم این نکته رو ابتداعا تصور بفرمایید، ریشه این مطلب از زمان صحابه مخصوصا از همون زمان دومی شروع شد. چرا؟ چون مثلا میگفتن آیا فلان چیز حلال یا نه، خب میگفتن جمع میکردن در بین صحابه، در قرآن که نیامده، کسی از رسول الله شنیده گفتن نشنید، خب پس نیست، همین مقدار میگفتن نیست، در قرآن که نیست، صحابه هم گفتن نشنیدیم از رسول الله، پس نیست. دقت کنید چی شد دیگه، نمی آمدن مثل شما بگن اباحه ظاهری، یک چیزی ان رسول الله بوده به ما نرسیده. این رو همطور که اخباری ها اشکال می کنن، خب اشکال اخباری همینه که ما روایت داریم جمله‌ای از احکام پیش از تمهلی سلام الله علیه، پس نمیتونیم ما اباحه واقعی بگیم. حالا اون بحث دیگریست که عرض می کنم. اما اهل سنت قائلن به این مطلب، یعنی براءت رو امر واقعی می دونن نه امر ظاهری. و لذا ما عرض کردیم کرارن و مرارن اهل سنت حدیث رفع رو دارن، ما لا یعلمون توش نیست،
یعنی برای رفع تحیر نیست،
نه حدیث رفع توی رفعی که اونها دارن ما لا یعلمون توش ندارن،
نه اصول عملی رفع تحیر نیست، الان
اونا نه حکم
واقعی انجام ندیم، میگه حالا فعلا به این عمل
اونا میگن این حلال، واقعا حلال،
حکم خدا حلاله،
بله حکم الهی، دلیل همین که خدا تحریم نکرد، این شاید رو ما میگیم الان توضیح داده
نبوده تو موره نداشته
بالاخره بر اصل ما
در اصل ببینی عرض کردم ریشه های مسئله که روشن بشه این فروعش ببینی اونا فرضشون اینه که نیست، همین قصه معروف که یه داماد اون دومی به سای شوهر خواهر شراب خورده بود، خب آیه خون که لیس المتقین جناهم فی انسانی که با تقوا باشه چیز خورد اشکال نداره، میگه خب شراب خورد، گفت حالا من با تقوا هستم اشکال نداره. اصلا معتقد بود که حدی نداره، نه حدی نه تأثیری. نقل کردن، خب عمر با صحابه مطرح کرد، جواب ندادن، گیر کردن. چون عرض کردیم حدودی که در قرآن 4 تا یا 5 تا اسم سرقت هست، زنا هست، قصد هست، محاربه هست، بقیه حدود که در قرآن نیست. از اون ورم سوال کرد کسی از رسول الله چیزی شنیده؟ گفتن نه. چون عرض کردم شنیدن از رسول الله رو حتی ولو فرد عادی، اینه من قصه رو عرض کردم در کتاب رساله شافعی هست که شخصی آمد از اون دومی مسئله پرسی، جوابی داد. بعد یه نفر عرب عادی بیا، مثلا عرب بدوی صحرانشین، گفت که جناب خلیفه من آمدم پیش پیغمبر، از پیغمبر کسی همین مسئله پرسی؟ اینجور فرمودن. حالا یعنی مثلا مقدار علم اون آقا معلوم میشه. بعد عمر رو کرد به اون شخص، گفت همونی که پیغمبر گفتن عمل کن، نه اونی که من گفتم. هست تو رساله شافعی هست، این رساله شافعی از شافعی تقریبا حدود یکی دو صفحه بعدش مانور بیرویم حدیث به اصطلاح میگه نگاه کنید که چطور مثلا حاضر شد از رأی خودش در مقابل کلام رسول الله رفعیت بکنه. این مطلب رو هم تأکید میکنه، یعنی اینجوری بود مسئله، به این صورت بود. الان در بین اهل سنت بعضی از احکامی رو که گفتن بعدها مثلا گفتن بله صحابه نظرشون این بود، بعدها یک نامه پیغمبر نشون به اهل یمن این آمد، نظر رو عوض کرد، نظر فقهای بعدی رو عوض کرد، این نامه پیدا شد، هست در باب اون به حساب تطهیر جلد به حساب پوستی که در باقی بشه و خد فروش پوست سگ و اینا، پوست گوسفند میته، چیزی رو از پیغمبر بعدها نقل کردن. دقیق میفرمایید؟ لذا اینا خود ابن حزم کرارن میگه، لذا خود ما هم در براءت عرض کردیم این نتیجه بود که فقهای ما از زمان وحید، من چند بار عرض کردم که اصول جدید شیعه، اصول جدید شیعه از زمان وحیده، خلاصش اینه که اصول جدید شیعه سعی کرده امهات مسائل اصول رو با خود روایات در بیاره. این در قدیم نبود. فرض کنید شیخ طوسی خودش استصحاب قائله، تو عده داره استصحاب، میگه چون ما یقین داشتیم این حالت هست و شک داریم که مزیلش آمد یا نه، اصل عدمشه پس ثابته. ببینید اصلا به لا تنقض یقین به شک ترسون دو بیکنه بلا؟ حالا اون بحث دیگری است. نه میخوام بگم اصلا، خب با این که عرض کردم کرارن مرارن لا تنقض یقین به شک، نه کلینی آورده نه شیخ صدوق، این در قرن چهارم، در مصادر قرن چهارم ما وجود نداره، قرن سوم وجود داره، حسین سعید آورده. در قرن چهارم، اول قرن چهارم مرحوم کلینی، آخرش هم صدوق، هیچ کدوم این حدیث صحیح زراره اولی و دومی رو نیاوردن. صدوق که سومی رو کلینی آورد در باب شک درکات، اما اولی و دومی رو از این سه نفر فقط مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم آورده، بلا این دو نفر در قرن چهارم نیوردن. خب خود شیخ طوسی این حدیث رو آورده لا تنقض الیقین بشه، خودش در استصحابش هم تصدیق نمی کنه. اما الان خب میدونیم بعد از وحید بهبهانی عمده تمسک در باب استصحاب به همین حدیثه، یعنی همین علتی ینتهی الیه المشهد. من دارم تصویر میکنم مطلب رو که دقت کنید، خود طرح عنوان بحث، خود طرح عنوان علم، خود این تأثیر گذار است در این جهت که ما اون ضوابط و شواهد اولیه رو با دقت ببینیم. این که شما عقیدت اینه که اصول عملیه ینتهی الیه المشهد، این معناش نیست که شما در تعریف و اصول بگیرید. اون آقایون اونم جزء امارات میدونستن، استصحاب جزء امارات، تصادفا مرحوم آقای خویی هم استصحاب رو جزء امارات میدونن، لکن اماراتی که جهت کاشفیت نداره، مرحوم آقای خویی مخالف ما مشهور، جزء اماراتی که جهت کاشفیت نداره. و عرض کردیم این جهت کاشفیتش هم محفوظه، یعنی اینی که اینو چرا میگفتن ما یک استقرایی داریم، حدود 90% اشیایی که سابقا بوده بقا داره، ادامه داره. خب این موجب زن میشه دیگه، استقرا موجب زن. پس اگر یه حالت سابقه بود طبق این زنی که داریم هنوز باقیه. اون کسانی که استصحاب رو اصلا عملی نمیدونستن، اصولا اصولی که ما الان اصول عملی میگیم پیش اونا امر واقعی بود، اصول عملی نبود. یالتی ینتهی الیه المشهد فی مقام العمل، این نظر اصولی متأخر شیعه است، نه اون نظر واقعی. و ها کده در براعت و ها کده از عرض کردم ما در شبهات حکمیه کلیه که روی عنوان خود حکمه، خب دقت کنید، من چون دوره اصول رو باید در ذهنتون باشه، در شبهات حکمیه کلیه که روی خود حکم بیاد، مثلا بگه وجوب ثابته، استحباب ثابته، ما فقط دو تا داریم، بیشتر نداریم، یکی استصحابه، یکی هم مسئله اساطو طهاره. اساطو طهاره که در طهارت جاری میشه، البته من کرارا عرض کردم اساطو طهاره عمدش دلیلش روایت عمار ثباتی است، اونم تعبیر کلش این نظیف حتی تعلم، این حتی تعلم هم معنیش اینه که اصل عملی است، هر حکمی که مغیا به علم به خلاف شد اصل عملی است، هر حکمی که مغیا به واقع شد این میشه حکم واقعی، مثل همین حدیث علیت که دیروز خوندیم، علالیده ما اخدت، چیزی ری که شما میگیرید از دیگری قصد میکنید، مثلا قدر متعقنش این رو دست شما هست، این همیشه رو دست شما از دست شما جدا نمیشه، حتی تا این که ردش بکنه برگردونه، تا بر نگردوندیم به صاحبش هنوز دست شما این حکم واقعی، چرا؟ چون غایت حتی ترده، هر وقت غایت امر واقعی شد میشه حکم واقعی، هر وقت غایت علم شد میشه حکم ظاهری، معیار حکم ظاهری واقعی هم اینه، گفت کل شیء لکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر فاذا علمت انه قدر فقط قدر، اون وقت اون نجس آلوده بشه، از تعبیرم به نجس نیست، این کل شیء طاهر رو ما در روایات نداریم، مرحوم صدوق در مغنه مرسلا نقل کرده کل شیء طاهر، بلا اونی که الان ما با سند داریم کل شیء نظیف، ولذا من همیشه عرض کردم انصافا اگه ما باشیم این روایت احتمالاً اختصاص به شبهات موضوعیه داره، نظیف و قدر به شبهات موضوعیه میخوره نه به شبهات حکمیه کلی، حالا چون فتوای اصحاب به شبهات حکمیه هم هست قبولش میکنه، و لکن این موردش فقط طهارته، اونی که در ابواب فقه سریان داره استصحابه، بله قبول استصحاب در ابواب فقه سریان داره،
تعریفی که
درباره
علم
اصول
میشه، خب این فرد
باید
بر اساس مبنای خودش تو ملاک،
همین می‌خواستم بگم مبنای خودش حساب نکنه،
میشه
بله خب میشه
ملاک مسئله اصول،
فرض کن قیاس رو معنا میکنیم میگیم ما قائل به حجت قیاس نیستیم، فقه هم همینطور، اصول فقط اینطور نیست، الان فرض کن مثلا اهل سنت یه بحث مفصلی در مسح بر خفین دارن، چون اونا پاره باید بشورن در یه حالتی که خفین باشه پاره مسح میکنن، رو خف مسح میکنن، خب ما اصلا مسئله رو خفین قبول نداریم، اونا چندین صفحه راجع مسئله خفین و شرایطش و خصوصاتش نوشتن، ما اصلا قبول نداریم، باز در موطئه به عکسیم، چون اصلا قبول ندارن ما مفصل نمیشیم و شروطش و قرائنش و احکامش رو آوردیم، این هست، این معناش این نیست که ما تعریف رو یا علم رو عوض کنیم،
از اتخاذ مبنا بکنیم بعد تعریف کنیم،
خب اتخاذ مبنا قبول، این اتخاذ مبنا در تعریف خود علم تأثیر نمیگذاره، بگم آما قیاد عرض کردم به شما، مرحوم علامه در تهذیب، تهذیب الاصول که دوره متوسطه، شرایط قیاس و حکم اصل و حکم فرع و انتزاع اینا رو برداشته نوشته، خب اینا بعدها مرحوم صاحب معالم فقط یک مختصر راجع به قیاس داره، مقصد فصل هشتم معالم که مقدمه کتابه، یه مختصری راجع به قیاس داره، قیاس و استصحاب، قیاس استصحاب با هم آورده، بعد هم گفته حجت نیست، در کتب متأخر ما فصل که مثل کفایه فوائد کتب اصولی متأخر، اصلا ما بحث قیاس رو کلن حذفش کردیم، میشه حذفش کرد، میشه هم مثلا به نحو اجمال متعرض شد که آقایون قائل شدن، مناقشات کلی رو هم اگه به ذهن ما هست و یا نکاتی که اونها دارن که ممکن قابل بحث باشه، نه شروط قیاس، خوب دقت کنید، من به نظر من میاد خود اجماع، حالا ببینید ما الان اضافه بر مثل استصحاب، استصحاب من تمام بکنم، استصحاب در شبهات حکمیه تنها اصلی است که در پیش ما جاری میشه برای اثبات حکم، اما بقیه اصول، اصول زیاد داریم، همه در موضوعات هم. قاعده سوق مسلم داریم، قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم، قاعده ید داریم، حالا ید رو بعضی اماره ملکیت، اینا تمام در موضوعات هم، ولذا مرحوم ناینی هم حرفی داره که استصحاب در شبهات حکمی کلی بحث اصولی است، استصحاب در موضوعات خارجی قاعده فقهی است، این مبنای ناینی است،
بقیه اصول عملی چی میشه؟
بقیه اصول عملی هست که همه موضوعات خارجی،
خارجن؟
طبعا دیگه.
خب چرا قدما ازشون تو اصول بس کردن؟
نکردن نه.
چرا؟
قاعده فراغ نیاوردن. به عنوان اشباه و نظائر اهل سنت هم به عنوان قواعد فقه آوردن. اهل سنت بیشتر تعبیر به اشباه و نظائر کردن. ما کلمه قواعد رو اولین کسانی که داریم توجهی که من میدم شهید اول القواعد و الفوائد، بعدم شهید ثانی در تمهید القواعد، قبلش هم فاضل مقداد قدس الله نفسه یک کتاب در اسم دارم من اسمش دارم رفت نزد القواعد الفقهیه. استصحاب
الحال چیه؟ استصحاب الحال قبل از ایشون داریم
استصحاب در شعات حکمیه میگرفتن. بله بحث میکردن، حالا حجت میدونستن. سید مرزا حجت نیست، شیخ طوسی حجت میدونه. بحث میکردن، نه که نمیکردن. خود اهل سنت هم بحث میکردن. وقت من یه نکته رو اینجا الان اضافه کنم که حالا وسط مطلب بریم پرانتزی باز کنیم. ببینید اصولا وقتی اصول به دو بخش اساسی تقسیم شد، مصادر تشریع و حجج و امارات یا اصول عملیه، به طور کلی مباحثی که برمیگشت به مصادر تشریع غالبا این طور بود، اختلافی مذهب بود. مثلا قیاس در بین اهل سنت حجت بود، بین ما نبود. یا اجماع در بین اهل سنت به عنوان دلیل مستقل مطرح بود، بین ما نبود. غالبا به مذهب برمیگشت و اینجور مسائل حلش خیلی مشکله. چرا؟ چون اینا غالبا خودشون هم میدونن، فرض کن معتقدن که امیرالمومنین به قیاس عمل نمیکرد، لکه مودن مثلا عمر میکرد، اینطوریه. وقتی برمیگرده به عصر صحابه حلش خیلی مشکله. حلش در دنیای اسلام باز بهشون بگیم علل مبنا. اما چیزایی که برمیگرده به حجج و امارات حلش آسان، اونا به مذهب بر نمیگرده. فرض که مثلا استصحاب در جواز موضوعیه، فرض که مثلا قاعده فراغ، عدهشون قائلن ما هم همینطور، عده قائلن عده نیستن. این که عمد دلالت بر وجوب میکنه یا نه، عده از اهل سنت قائلن که بود، دلالت ما عده هم قائلن نیستن. ما هم همینطور، بین علماء ما عده میگن برای جامعه طلبه، عده میگن برای وجوبه. دقت می خوب دقت کنید، اون چه که بر میگرده به مصادر تشریع غالبا حلش مشکل.
تعبدی نیست، اولی تعبدی است، دومی تعبدی نیست.
همین نکتهش همینه. یعنی اونا هم اختلاف دارن و بر نمیگرده به اصول مذهب. بگم مثلا خلیفه دوم اینطور گفت، پس ما دنبال اون میریم. دقت میکنی؟ اما اون چیزایی که بر میگرده به مثل حجج و امارات غالبا قابل حله. فرض که مثلا همین استصحاب، این قابل حله. چرا؟ چون عرض کردم دیروز ریشه تاریخیش که روشن شد، استصحاب رو اهل سنت چون یه روایت دارن در باب شک در وضو در حال نماز، عده‌شون تعمیم دادن به خارج نماز، عده‌شون تعمیم دادن به مطلق شبهات موضوعیه، عده‌شون تعمیم دادن به شبهات حکمی. ببینید یعنی شما میتونید مناقشه کنید. مثلا از مالک نقل شده در همون مسئله، اگه شک در وضو کرد که حدث صادر شده یا نه، میگه اگر در نماز ادامه بده، خارج نماز نه، بره وضو بگیره. به روایت در مورد خودش، ببینید یک فقیه بزرگشون در روایت به مورد خودش عمل کرده، حتی شک در حدث خارج نماز هم قبول نکرده. دقیقا چی مهمیه؟ فکر این که تعمیم به کل موضوعات بده، بعد تعمیم بده به شبهات حکمیه کلیه. دقت فرمودید؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که این مسائل قابل مناقشه است. شما اگر بگین که امیرالمومنین فرمودن ما مثلا به قیاس عمل نمی کنیم، میگه قبول، ممکن لکن اون یکی عمل کرد و صحابه هستن، صحابه مخصوص، این صحابه مخصوص اگر مطلبی گفتن حجیت داره. پس اینو خوب دقیقا، این به طور کلی تو اصول در ذهن وارتون باشه. در قسمت های از اصول که بر میگرده به خود مذهب حلش خیلی مشکله. یعنی با اونها فقط باید بگیم علل مبنا، باید بگیم علل مبنا. اما اون قسمت هایی که به مذهب بر نمیگرده حلش آسانه. مثلا استصحاب ولو در شبهات حکمی کلیه به مذهب بر نمیگرده. دقیق میفهم؟ خود قیاس هم مشهورشون اینه به مذهب. ظاهری ها ابن حزم که اتباع داوود ابن علی اصفهانی هستن، مؤسس مکتب ظاهری، ظاهری ها مثل اخباری های ما هستن. لکن در قرن سوم، ما حالا در قرن 11 و 12 مثلا، ظاهری ها هم به قیاس عمل نمی کنن، به اجماع هم عمل نمی کنن. این دوتا اصل رو که اهل سنت قبول دارن ظاهری ها قبول ندارن. البته عرض کردم چراش، به خاطر اینکه شواهد اقامه میکنن که این دوتا فی ما بعد وارد شده و من توضیحات کافی رو چند بار عرض کردم. اصولا این دوتا ورودش در تاریخ اسلام از زمان دومیه، بر اساس فتوحاتی که جدید شد اینا آمدن عده‌ای از مسائل رو به عنوانی که در قرآن و در روایات نیامده با قیاس استنتاج کردن. خوب دقت کنید. و عده‌ای از مسائل اون دومی یک مجمع مشورتی داشت، مثل مجلس شورا لکن مشورتی انتخابی، 30 نفر بودن. عرض کردیم 15 تا از اهل مکه مهاجرین، 15 تا هم از انصار، مثل امیرالمومنین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، این از مهاجرین، مثل سعد و فلان اینا از انصار، 15 و این مسائل مطرح میکرد، نتیجه گیری میکرد، نتیجه رو میامد بعد اعلام میکرد. این زمینه اجماع شد. مثلا زمینه اجماع در تاریخ اسلامی اینه.
حالا اینا کی گفته این که
خودشو دوشتن
امیرالمومنین تو اونجا مثلا انجام
بله، اما خب حالا عمل میکرد. حتی میگن اراضی خراج
ورود حضرت در اینجا
خب به خاطر مساله مسلمان ها.
نه اینکه مشورت میگرفته
بله میگن،
اما بیاد تو یک جای اینطوری اینا،
نه نه اون که یعنی میپرسی نظر شما چیه اینه، نه اینکه مجمع به این انعامی که خیال میکنه، نظر شما اینکه میگن 70 بار گفت لولا علیون رد لحلک عمر هست، این که رأیه. البته این دومی با ابن عباس هم اشتباه نشه، با اون هم مشورت های علمی داره، لکن ابن عباس جزو این مجمع نیست، چون بچه بود، 16 سالش بود یا 14 ساله 12 ساله، عمری نداشت ابن عباس، اما چون خیلی باهوش و با استعداد بود باش صحبت میکرد، اما جزو این مجمع نیست. حتی گفته شده این مسئله که زمین عراق رو تقسیم بکنیم بین رزمنده ها چیکار بکنیم، حضرت امیر عقیدش این بود که نه تقسیم نکنیم، بمونه درآمدش رو بذاریم تو بیت المال. اصولا عرض کردم اولین درآمدهای بیت المال که اعتنا داشت همین اراضی خراجی است، چون پولایی که بنوان زکات جمع کردن خیلی ارزش نداشت، این اراضی خراجی خیلی ارزش داشت. در سال اول که عمر خراج رو گرفت 18 میلیون درهم بود، چه این پولی به این اونا سابقه نداشت. سال دوم 24 میلیون، سال سوم 36 میلیون نوشتن در تاریخ ضرب شده. ادعاشون اینه که در این مجمع که ایشون مطرح کرد مثلا مثل طلحه یا زبیر عقیدش بود که تقسیم بکنیم زمین عراق بین این رزمنده‌ها تقسیم بکنیم. امیرالمومنین نظرش این بود که نه، نگه بداریم، اجاره بدیم، منافعش و درآمدش رو بریم به عامه مسلمان ها، بیت المال. اصلا بیت المال اساسا شکل اساسیش از همین اراضی خراجی است. اون پول غیر متعارفی که وارد شد که شروع کردن به تقسیم کردن بین مسلمان ها، مستقیم پول میدادن، از همین اراضی خراجی است. البته اولین چیز خیبر بود در زمان رسول الله، لکن خیبر اونطور پولی مثل عراق نداشت که میلیون ها درهم باشه. اونی که واقعا سنگین بود و یه حساب خاصی برش باز کرد. حالا به هر حال این پرانتز هم اینجا بسته. قرار در مسائل اصولی در ذهن مبارکتون همیشه این قرینه متصله حاکم باشه که سنخ مسائل و ترتیب مسائل چجوری بوده. پس یک، تدریجا اصول یک شکل نهایی به خودش پیدا کرد در قرن چهارم اینها، و اون بنا شد به دو بخش اساسی تقسیم بشه، یکی مصادر تشریع، یکی هم مسئله به اصطلاح حجج و امارات. و اصول عملیه به این معنایی که ما گفتیم مطرح نبود در حقیقت، و چون در دنیای اسلام به هر دو حجت گفته می شد، یعنی ما یحتج بهی مثلا المولا العبد و العبد المولا، حالا به این معنا بگیریم، لذا تدریجا به این ذهنیت افتاد که در حقیقت اصول موضوعش حجته، لکن معلوم شد حجت دو تاست، نه یک حجت. یک حجت به معنای مصدر تشریع، اساس تشریع مثل کتاب و سنت رسول الله یا اجماع، اجماع پیش اهل سنت. یک مصدر هم به یک حجت هم به معنای طرق و امارات و اصول عملیه، اصطلاح اصول عملیه که ما میگیم. البته عرض کردم وظیفه اینها کلن در استنتاج احکام کلی، یعنی اون وظیفه رو که تشخیص میدادن احکام شرعی فرعی کلی، اون چه که میتواند در ابواب مختلف فقه تأثیر گذار باشه و عمل استنباط رو به حساب مشترک باشه بین مسائل متعدد، این رو آمدن تدریجا جدا کردن. اصلا سر جدا کردن این شد. اگر یک مبحثی بود فرض کنیم به این که مثلا اینجا امر به یک نکته خاصی بود، اون رو در فقه می آورده. اما اینکه امر به صورت کلی دلالت بر وجوب بکنه، اینو در اصول آورده. البته انشاءالله بعد عرض میکنم بعدها تدریجا با ورود تفکراتی مثل منطق و فلسفه و اینها بیشتر به فکرشون رسید که مسائل اصولی رو شکل کلی بهش بدن. حالا چه مرحله بعده بعد توضیح میدم. یعنی به اصطلاح مثل مرحوم آقای ناینی، چون اصطلاح ایشانه ولا اصطلاح علمی نیست، باش معامله قضایای حقیقیه کردن. یعنی مثل صیغه افعل، صیغه لا تفعل رو جداگانه آوردن و معامله. ولیکن عرض کردم مرحوم آزیا هم، ما اول خیال کنیم به ذهن خودمون رسید، بعد تو نواهید هم آزیا متنبه به این نکته شده که اصولا ما یک دلیل واضحی نداریم که هر جا حرمت هست با نهی، هر جا نهی حرمت هست، ولذا باید شکل بحث عوض میشه. این چون رو بعد توضیح میدم عرض میکنم، هر جا امر هست حتما وجوبه و هر جا اگر وجوبه باید امر باشه. در خود قرآن حرمت به السنه مختلفه وارد شده، به تعبیر واحد نیست، خود وجوب هم به السنه مختلف لله علی الناس حج البدلام و علا آمده، بدونی که امر باشه، بدونی که صیغه امری مطرح باشه. و یک جای دیگه با صیغه امر آمده، نه به عنوان خود حج و عمره، اتم الحج و العمره لله، امر به ماده تمام خورده نه خود ماده حج و عمره. یا تعبیر دیگری در روایت داره که حضرت ابراهیم گفت الا حلمو الی الحج، حلمو خورده نه به مسئله خود حجو حجاد. و روایت دیگه که سیر مختلف داره وارد اون بحث نمیشم که بعد انشالله متعرض بشیم. پس بنابراین تدریجا سعی بر این شد که قواعد کلی باشه، اونهایی که تأثیر داره در تفریعات فروع فقهی و در تأثیر در اونها میگذاره و اینها منحصر به یک باب خاص نباشه و شأن او شأن استنباط. چون عرض کردم لفظ نبت، حالا در قوم نبت چی بودن، کجا بودن، بعد به کجا رسیدن کار نداریم، اما بعد حالا شاید چون اینا کارشون این بود، خود ماده لفظ استنباط در لغت به معنای بالا آوردن آب چاهه. استنبط الماء، آب رو از ته چاه بالا کشید، از زمین بیرون آورد. اینا اصطلاحاً همین اصطلاح استنباط رو در فقه به کار بردن. یعنی کار فقیه این شد که مسائلی که واضح نیست، موضوعاتی، احکامی، موضوعاتی که حکمش تصریح نشده، این رو بیرون بکشه، بالا بیاره. به اصطلاح لفظ استنباط اساساً روی این معنا. و البته در اوائل کار تعبیر به رأی بود، عرض کردم در قرن اول خود اهل سنت هم نوشتن، در قرن اول رأی بهش گفته میشد، در قرن دوم قیاس، بعد این عمل رو اصطلاحاً تحری هم میگفتن، زن هم میگفتن. حالا من انشاءالله در خلال بحث آینده اشاراتی میکنم. استنباط هم بعدها به این اضافه کردن. این اصطلاحاتی رو که به کار بردن، این اشعار به این نکته بود که اون وظیفه اصلی فقیه چیه. وقت تو این وظیفه اصلی اون چه که میتوانست در مسائل مختلف جاری و ساری باشه، تقریبا به عنوان مثلا روح فقه حاکم بر فقه باشه، اونا رو جدا کردن و این تدریجا این جدایی منجر شد به تدوین یک علم. لذا اینی که مثلا فرض کنید مرحوم آقای صدر نوشته که مثلا فلانی کتابی در اختلاف حدیث داره، بله این یک قسمت اصوله، اما بعدها این شکل پیدا کرد. یعنی این مسائل یک جامعی بین خودشون پیدا کرد و شکل منظمی به خودش پیدا کرد تدریجا بر اثر گذشته زمان. طبعا هی قید و قیودهای اضافه شد. خود علم رجال هم عرض کردیم از قرن نیمه های قرن دوم شروع شد تا قرن به اصطلاح سوم یواش یواش شکل پیدا کرد، لیکن شکلای نهاییش مال قرن چهارم پنجمه. چرا؟ چون این علوم تابع اغراض و اهداف هم. مثلا در اولی که شکل پیدا کرد بحث وساقت مطرح بود، متدین متدین نیست، بدعت حساب بدعت. تدریجا در قرن سوم ارسال مطرح شد، طبقه او داره طبقه او نداره، حدیث مرسل یا نه. طبعا در اواخر قرن سوم مشترک مطرح شد، چون اسما زیاد شد روات زیاد شد، در اول این نبود. بعد توضیح اسماء مشتبه زیاد شد، چون ما هم جریر داشتیم، هم جریر داشتیم، هم حریز داشتیم. آیا این اسم کدوم یکی از ایناست؟ اینا هی تدریجا به علم رجال اضافه شد، هی تدریجا دامنه رجال، اصول هم همینطوره، هی تدریجا مباحث جدید بو اضافه شد. الان مثلا در زمان ما تری هست به اسم فلسفه اصول فقه که این رو هم اضافه کنیم، خب اینا اشکال نداره، به لذا عرض که احتیاج به علم جدیدی نداریم. طبیعت این علوم خودش توسعه پیدا میکنه. در حقیقت یک هدف دیگری، یعنی اون چی که به عنوان روح فقه مطرح بود در اصول مطرح شد، الان در زمان ما این احساس میشه که کل ابحاث اصول هم خودش داره یک روح واحدیه، بتونیم اون رو استخراج بکنیم، اون روح واحدی که در کل ابواب اصول حاکمه، که از اون تعبیر به اصول فلسفه اصول بکنیم. فلسفه اصول در حقیقت اون نکته جامعی است که میتونه اونها رو جمع بکنه. این تا اینجا مختصر مطلب و عده از مطالب روشن شد. مراد ما از شرح این ماجرا این است که فکر میکنم تدریجا هم موضوع علم اصول روشن شد، هم تعریف علم اصول، و هم این که نحوه شکل بندی مونده تا یک مقداری قرن وسط رو بگیم بعد از زمان خودمون انشاءالله. صلی الله علی محمد و